أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در مورد آیه وضو صحبت بود، در تقریرات آقای سیستانی وارد شده که از آیه وضو استفاده میشه که وضو در حال ضرر باطل است، وضو و غسل تیمم در حال ضرر باطل، وضو و غسل در حال ضرر باطل هست. و بیانش در جلسه قبل بودش. یه نفتی رو باز در توضیح بیشتر فرمایش آقای سیستانی عرض بکنم، اون که آقای داماد این بحث رو که دنبال کردن این رو مفروغ نهم گرفتن که علت استثنای وضوع و علت نگرفتن الان سفره اینا رو دیگه علت واحد کرد نگرفتن، هر دو به جهت مشقت و حرج و امثال این ها گرفتن. بحث رو با این پیش فرض دنبال کردن. آقای سیستانی با این همین رو تو مقدمه بحث اشاره کردن که تو مقدمات بحث که ضرر کنایه، این مرض که در آیه قرآن اومده فمن کان منکم مرضا او علی سفر، این آیه شریفه ناظر به ضرر کنایه از ضرری بودن استعمال آب هست و این که مراد به حرج و اینجور مسائل مربوط باشه رو در اشکالاتی که به تحریبشون ذکر شده ذکر کردند و قبول نکردند. خب این تفاوت جوهری بین فرمایشات دو بزرگوار هست، این که مسیر بحث منعرفه. حالا ما بلند بحث آقای سیستانی رو دنبال میکنیم، به فرمایشات آقای سعد آقای داماد کاری نمیشه. خب اینجا دو مرحله ما باید بحث کنیم. یک بحث اینه که آیا این مطلب درست هست که استثناء مرضا به اعتبار این هست که مرض نوعا مضر است، به این جهت به در واقع کنایه از ضرری بودن وضو و غسل هست. نکته دوم این که آیا اگر مطلب ثابت بشه، نتیجه گیری که در تقریرات بحث آقای سیستانی وارد شده صحیح هست و صحیح هست. مرحله اول این که مرحله اول در دو جهت میشه بحث کرد. یک جهت این که آیا خود این آیه ازش چی استفاده میشه و رو به که روایات مفسره. مطلب دوم این که آیات مشابهی که در اونها هم موضوع مریض موضوع احکام قرار گرفته، به چه اعتباری مریض موضوع احکام قرار گرفته و جایی که در واقع یک نوع استثناء شدن، در حوالی که مریض استثناء شدن در آیات قرآنی چه ملاحظه هست. در مرحله اول های فیستانین و مفتوانن گرفتن که مرض به اعتبار مضر بودنش استثناء شده و کنایه از مضر بودن هست، این که حرجی بودن داشته رو میگن خلاف ظاهر است و این رو و میگن فرمایند که اینی که در ویل آیه بعدی رو تمثل کردن به ویل آیه در ویل آیه شریفه در ویل آیه شریفه وارد شده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. فرمایند که این ویل قرینه است برای این که جعل تیمم در بعضی موارد و رفعیت از وضو و غسل به خاطر این هست که خدا نمیخواد انسان ها رو به حرج مبتلا کنه بلکه به خاطر تطهیر و صفایی هست. خب اینا ایشون جواب میدن که این ویل هم دلیل نیست، این ویل تعلیل بر اصل طهارات خلاص هست که علت طهارات خلاص احراج مکلفین نیست بلکه علت طهارات خلاص تطهیر مکلفین هست. بنابراین از خدمت شما ایشون دوری تبدیل میکنم. حالا من در مورد این ویل که واقعا مربوط به کل طهارات ثلاث هست و مربوط به عدم ایجاب وضوء و غسل هست خیلی نمیخوام صحبت کنم، شاید خصوصی تعبیر داره ولی یتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، این در مقام این هست که نعمتهای دیگه ای که داره اینجا میخواد نعمتشو تکمیل کنه، شاید بیشتر تناسب داشته باشه با اینکه در عدم ایجاب وضوء و غسل مربوط باشه. ولی خب خیلی حالا رو این جهت من فعلا اصراری ندارم. از این آیه خب خیلی مطلب روشنی شاید استفاده نشه که آیا وجب استثناء مرزا چیه، آیا به خاطر ضرری بودن هست یا به خاطر حرجی بودن. به نظر میرسه ذاتاً سه احتمال وجود داره. یک احتمال این هست که به خاطر ضرری بودن باشه همچنان که آقای سیستانی میفرمان، یه احتمال اینه که به خاطر این که مشقت نه حرج، به خاطر مشقتی که وضو مثلا به خاطر مشقت دار بودن وضو و غسل برای مرضا هست. احتمال سوم بحث حرج هست. خب ما آیات مشابهی که ما داریم، یکی از آیات مشابه آیه سوره بقره در مورد روزه هست که خب خیلی شبیه این آیه هست، هم دو قید هم دو قید مرید و هم علاقه داریم، هر دو وارد شده در مورد اونها و این رو هم از کنم خودش آیا رو بخونم. آیه 184 از آیه 183 من میخونم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر علی الذین یطیقون فدیة طعام مسکین فآخر شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و آیه 85 شهر و رمضان و الذين يطيقون حالا همون آیه قبلی ادامه بدم و الذين يطيقون فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و حسنا بين لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه التوراة هدى للناس بينات ما أنزل الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلتكملوا العدة رزقكم، فلتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عرض کنم خدمت شما این آیه نظر میرسه که این آیه هم که بخواییم یرید الله به کمول یا یرید الله به کمول عصر رو به اصل روزه بزنیم مستبعد هست، ظاهرش اینه که مربوط به این ذیل هست و رو همین جهت البته یه تری تو بحث رؤیت و عدد در ماه رمضان در پاره روایات وارد شده این فلاتکمل عده رو مربوط به اصل روزه ماه رمضان گرفتن و دلیل بر این که روزه ماه رمضان باید ثلاثین رو یومد باشه این رو دلیل بر عدد به اصطلاح گرفتن. روایت هایی هست که خب در مقام پاسخ به اونها مرحوم شیخ مفید در جوابات اهل مصر همین ذیل هم اشاره کرده که در ذیل ثم احتج به کون شهر رمضان ثلاثین یوما لم ینقض عنها ظهوری تعالی و لکتک و لده و در ما اون جواب میگه و هاگان هستون فی قبائل فائد بالمرض و سفر علا ترای لغولی و من خانم مریضن و علا سفر فیده دو من ایام و خرید الله به کمال یا سر ولا یهیده به کمال رفت ولی تو کمال ده. بعد بنابراین که مربوط به سون رمضان هم باشه پاسخ میده که با پاسخش کار ندارم که شیخ مفید این رو مربوط به ذیل میدونه. در مغنه هم به همین مطلب رو اشاره کرده، تو مغنه هم می فرماید و اکد خروب مغنه صفحه اون مطلب قبلی که گفتن تو جواب اهل مرسل صفحه 22 بود، تو مغنه هم در توضیح این آیه مطرح فرموده و اکد خروج المرضى والمسافرين من فرضه في الحال تکرار ذکر الوسيله و البيان و ابان عن علت خروج موصى من ارادته جل و لهم اليوم و كراهيه العرف عليهم بيادتا منهم في البيان. اینم و در تحذیب هم همین مطلب رو آورده در رد روایاتی که با لتوکمه رو استدلال کردن برای اینکه شهر رمضان حتما بس 30 روز باشه همین رو داره میگه ولی اعتلال تحذیب یه لشار سفیر 173 این تعبیر داره ولی اعتلال ایزن فیان شهر رمضان لا یکون الا 30 یومن به قولی تعالی لتوکمه رو اده یک تلطه بود رو یقتل ثبوته او ان امام خدا به ما ذکر الله من کمال الفرض المعدیسی ما نبت مشهر فلسطین ما بعد داره میگه ما ان ظاهر القرآن یفید و بهن الامر به تکمیل ده این نمای توجه الى معنی الغذا لما خاتم رسیان میگه رب الله تعالی و من شهد من خوشه فلیت من کار مریده و مرا خفن فیدت من ایام و قلد و ایدو الله بکنی و زلای ایدو بکنی و سرزه کنی و ایده فاخبر تعالی انه فرض على المسافر والمريض عند افطار ما في الشهر عرض على الغذاء له في ايام اخر ليكملوا بذلك عده ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى. وليس في ذلك تحديد ما يضع عليه الغضب، إنه هو أمر يجب من غضاء الفائض كائنا ما كان. این مطلب رو این رو دلیل بر این قرار دادن که اون روایات مجهول است و از ائمه نمیتواند صادر شده باشد. البته ممکنه یک استدلال دیگه هم کسی زعیمه بکنه به روایتی که در تفسیر عیاشی وارد شده. تفسیر عیاشی عن زهره عن علی بن حسین هست که فانصام فی السفر او فی حال المرض فعلیه الغضا ذلك بان الله یقول فمن کان منکم مریضا و علی فطر فیدید من احیام الاخر یرید الله بکم نیر فلا یرید بکم العسر. این رو در کنن قرار به آیه ظاهرش اینه که مربوط به صیام در سفر و صیام در حال مرض، ولی مثل بلال تمام نیست، چون این روایت رو در کافی که نقل کرده از کافی کافی جلد 4 صفحه 86 که نقل شده اون این فهم سام فی سفر او فی حال المرض فرعیه الغدا فا این الله عز و جل یقول همان کان منکم مریضا او علی سفر فعدد من ایام آخر ها فاضا تفسیر سیام زیلش رو نیورده. نظر میرسه که اون زیلش رو کسی که راوی چون در خود آیه قرآن به ذهنش بوده ادامه آیه قرآن رو راوی ضعیفه کرده. همچنین در خصال هم این روایت وارد شده، خصال صفحه 37 هم باز این زید وارد نشده و در مغنه صدوق هم که به روایت اثبات نداده ولی پیداست که برگرفته از مغنه است، از همین روایت صفحه 82 اون زید رو نیورده. خب از این مجموعه اینها روشن هست که این زیل رو راوی به خاطر محنوسیت ذهنیش افزوده مربوط به آیه شریفه مربوط به روایت دید. خب به این نمیشه تمسک کرد. بله یک روایت دیگه هست، اون روایت رو میشه معید قرار داد برای این که این زیل مربوطه به مربوط هست. اون روایتی هست که در مورد روایت معاویه ابن عمار قلت ربی عبدالله علیه السلام من اهل مکه تتمون الصلات به عرفات فقال ویلهم او ویلهم و ایو سفر اشد من لا لا یتمن، که این تعبیر ایو سفر اشد من کنه اشاره داره به آیه قرآن که سفر به منات شدت و مشقتی که ایجاد میکنه اون باعث شده که نماز 4 رکعتی و تمام به نماز 2 رکعتی تبدیل بشه. این صلات در عرفات هم سفر شدیدی هست، بنابراین باید نماز رو تمام نخونه. این هم معید مطلب هست که اون زیل مربوط به عرض کنند، چون تمسکه که به استدلال در مقابل عامه باید با یه چیز مشهور امثال اینها باشه. فکر نمی کنم یک مطلب مشهور غیر از این آیه قرآن وجود داشته باشه. از این استفاده میشه که نه علت عدم ایجاب اتمام صلات در سفر شدت اشدیت سفر هست و بخش شدت سفر هست و مشقت سفر هست. این هم معید این هست که ناظر به این آیه هست. خب این هم این بزن یک معید دیگری در مورد این که در مورد مرض نکته مشقت نیست. در همون صوم بعضی روایات این تعبیر وارد شده این آیه عن ابی بصیر تو تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 81 حدیث 389 هست. عن ابی بصیر قال فعلت ابا عبدالله علیه السلام عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله ومن كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصوم. كان المريض على ما كان این وجد ضعفن که نه ضعفن ان سیام و قوتن ان سیام، این هم معیده این مطلب هست که ملاک این که بتواند روزه بگیرد یا نتواند روزه بگیرد، این توانستن روزه گرفتن نتواند روزه گرفتن، روزهی که حرجی باشه افتمن میگه نمیتواند روزه بگیرد، روزهی که حرجی نیست میگه میشه گفت میتواند روزه بگیره. این مربوط به همین بحث حرج و اینها به نظر برسه هست. البته این که این روایت ابی بصیر ذیل آیه هست مشابه این روایت سماعه هم در کافی نقل شده، کافی جلد 4 صفحه 118 رقم 3 که به آیه اشاره نداره ولی اون هم میتونه اون تعبیر نه سماعه قال سألتو اما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا او على سفر قال هو مؤتمن عليه بفضل الله فان وجد ضعفا فليفطر وان وجد قوه فليصوم كان المرض ما كان و این تعبیر. ولی ظاهرا این هم با تعبیر من کان مریضا او على سفر اشاره به آیه قرآن باشه و این هم خب یا مؤید این مطلب هست که ملاک مشقت است. حالا یه نکته رو اینجا زمینه بکنم آجا، یک مطلبی رو درباره مریض میفرمودن، البته ایشون درباره مریض در صیام میفرمودن، آقایون درباره صیام گفتن که ولو در آیه قرآن مریض مطلق هست ولی این منصرف هست به مریضی که یزر رو به سوم یا باعث ایجاد مرض میشه، احداث مرض میشه یا باعث تشدید مرض میشه، تأخیر برعش میشه، امثال اینها. بالاخره یک نوع ضرری باید متوجه مکلف بشه. آجا اونجا همین مطلب رو اشاره می فرمودن که تناسبات حکم و موضوع اقتضا نمی کنه که ضرر موضوعیت داشته باشه، ضرر چون این احتمال وجود داره که شارع مقدس بخواد نفس مشقت که در موارد دیگه وجود داره، یعنی ببینید روز خب مشقت داره، همین مشقتی که در افراد عادی وجود داره و در افراد عادی مجوز افطار نیست، همین مرض ممکنه در مورد مریض مجوز افطار باشه، این اعتبار که مریضی که خودش مشقت روزداری رو تحمل میکنه یک مشقت دیگری، مشقت مرض رو تحمل میکنه، مشقت دیگری مشقت روزداری رو شاربش تحمیل نکنه. بنابراین نمیشه با این عبارت استفاده کرد که عرض کنم خدمت شما، با این عبارت استفاده عرض کنم استفاده کرد که ضرر موضوعیت داره. البته آجا این معنا رو در حد یک احتمال ذکر میکنن، میفهمن که باید مجموع ادله رو بررسی کرد با خود آیه فی نفسه منافات نداره. البته درسته مریضی که روزه براش هیچ گونه مشقتی نداره، روزه بگیره یا نگیره علی‌السویه است، یا بلکه روزه براش خوبه، فشارخونه داره که اگر روزه بگیره فشارخونش کنترل میشه، امثال اینها، این خب طبیعیه که این رو نمیگیره، این رو منتی هست که مکلف میخواد بگذاره و اون ذیل آیه لعلکم تشکرون اشاره به این هست که این منتی هست که باید انسان شکر بگذاره این منت رو، و بنابراین
به نظر میرسه که، ولی این اقتضا نمیکنه که حتما ضرر موضوعیت داشته باشه. ممکنه نفس مشقتی که در افراد دیگه هست در باب روزداری برای مریض عذر باشه، برای غیر مریض عذر نباشه. از نفس آیشی که در نمید، بله از روایات باید بررسی کرده آیا موضوع ضرر حرج مشقت هرچی هست، اون جنبندی روایات یک مسئله دیگری هست. ما میخوام بگیم عرض کنم خدمت شما از روایات شاید بتونیم مجموعه اینجور استفاده کنیم که ملاک حرجی بودن هست و وقتی که و آیه شریف هم یه دلاله به کرده برای یه دلاله کرده هم به حرجی بودن یا نادر هست و عرض کنم خدمت شما و معید این مطلب که این آیه شریف حتی آیه ما نحنفی هم مربوطه به ذیل هست، این بحث شکری هست که در آیه مورد بحث ما آمده. در هر دو آیه، در آیه سوره بقره آیه 85 این سوره مربوطه به عمر، در ذیل آیه لعلهم تشکرون آمده، در لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون در هر دو آیه اضافه شده. لعلکم تشکرون که اینها یک منتی هست که میخواد به مکلفین بگذاره، میگه ما در واقع به این نحو روزر جل کردیم، میخواد این بیشتر سازگار هست با اینکه مربوط به ذیل آیه باشه با اینکه اصل وجوب غسل و که بگیم ما طهارت فلات رو بر شما واجب کردیم لعلکم تشکرون خیلی مستقبله، اما اینکه بگه در مورد غسل و وضو برای مریض و مسافر ایجابش رو برداشتیم تا شما شکرگزار باشید، خیلی متناسب‌تر هست که مربوط به این آیه باشه. خب اینکه مجموعاً به نظر میرسه اگر نگیم که این ذیل، این تعلیل مربوط به عدم ایجاب غسل و وضوء برای عدم ایجاب غسل و وضوء برای مریض و مسافره، لااقل این احتمالش هست و با وجود این احتمال مشکل هست که به آیه شریفه در مورد این که بگیم مربوط به ضرر هست استثناء مریض به ما و که روزه برش مضر هست استثناء شده، اثبات ظهور آیه در این معنا مشکل به نظر میرسه اگر نگیم ظهور بر خلاف داره. خب این یک مرحله بحث. مرحله دیگه بحث اینه که حالا اگر ما در آیه شریفه اثبات کردیم که یعنی این استظهار کردیم که مربوط به این مرحله اول بحث، مرحله دوم بحث این هست که اگر ما گفتیم که مریض از این جهت استثناء شده کنایه از کسی است که روزه کسی است که غسل و وضو براش ضرری هست، آیا می توانیم از اون استفاده کنیم از آیه بطلان وضو و غسل لضرری رو؟ ببینید یه بحث اینه که آیا آیه شریفه دلیل بر صحت هست یا دلیل بر صحت نیست، یه مطلب دوم این که دلیل بر بطلان هست یا دلیل بر بطلان نیست. ممکنه ما بگیم که آیه شریفه دلیل بر صحت نیست ولی دلیل بر بطلان هم نیست. آقای سیستانی اینجا هر دو مطلب رو اشاره دارن، میگن نه تنها دلیل بر صحت نیست بلکه دلیل بر اصولان هست. خب ببینیم به چقدر میتوانیم با فرمایش ایشون موافقت کنیم. اینجا یه مطلبی که هست، آیه اشاره کرده با این پیش فرض، یه کسی که روزه برایش ضرری هست، این معذرت میخوام، غسل و وضو برایش ضرری هست، این تیمم بکنه. اینجا امری که به تیمم هست، یه استدلالی که آقای سیستانی مطرح برمودن، این استدلال این هست که تفصیل قاطع شرکته، چون قاطع شرکته، بنابراین این معناش این هست که وضو مریض و مسافر امر به غسل و وضو ندارند. ما عرضم این هست، من به چند بیان عرضم رو بیان میکنم که شاید خیلی از این بیانات جوهرشون یکی باشه. یه بیان این هست که ببینید، ما امری که افراد غیر مریض و غیر مسافر به روزه دارن، این امر امر تعیینی است، به غسل و وضو دارن، تعیینن باید غسل و وضو انجام بدن. این امر تعیینی قطعا در حق مریض و مسافر نیست. مریض و مسافر قطعا می توانند تیمم بکنند، ولی آیا امر تخییری برای مریض و مسافر اینجا ثابت نیست؟ امر تخییری برای مریض و مسافر ثابت نیست. آیه شریفه اونی که درش استفاده میشه اون این هست که بین مریض و مسافر و دیگران فرق هست، ولی آیا فرق به این هست که اصلا امر ندارن غیر مریض و مسافر؟ به مریض و مسافر اصلا امر ندارن به پست و وضو، یا امر تعیینی ندارن؟ اونی که در تفسیر آتون لشر کرد از این استفاده میشه که اینا احکامشون با هم فرق داره، و احکامشون فرق داره، ممکنه فارقشون این جهت باشه که غیر مریض و مسافر امر تعیینی به وضو و غسل دارن، مریض و مسافر امر تعیینی ندارن بلکه امر تخییری دارن، مخیر هستن بین این که وضو یا غسل بگیرن یا بین این که تیمم بگیرن، مخیر هستن. این یه بیان. بیان دیگه در این بحث این هست که حالا ما میگید شما چون امر شده به این که فتیمم سعیدن طیبا، امر ظاهرش که نه، این امر ظاهرش وجوب تعیینیه. در جواب اون مرکبه در پاسخ میگیم که نه، اینجا امر میتواند در مقام توهم حذر باشه. امر تعیینی به وضو و غسل که به مکلفین غیر مریض و مسافر شده، این بلده این به طور کلی یک امر شده که شما وضو و غسل بگیرید، این توهم رو ایجاد میکنه که در مورد مریض و مسافر هم این وجوب تعیینی داشته باشه. بنابراین نحو دیگری که اگر تیمم باشه جایگزین نشه. خب این جایگزین شدن تیمم و بدلیت تیمم برای وضو و غسل توهم حذر در موردش میره. اینجا امر که بشه، امر در موارد توهم حذر اینجا ازش ترخیص استفاده میشه. بنابراین شما نمیتوانید بر امر زیر رو بگید این امر حتما امر وجوبی هست، ممکنه امر ترخیصی باشه و یعنی آیون معمولا تعبیرشون حتی این هست که ظاهر امری که در مقام توهم و حذر هست این هست که امر ترخیصیه، وقتی امر ترخیصی شد فارق بین متوجه مریض و مسافر و غیر اونها این هست که در مریض و مسافر ترخیص در تیمم هست، در غیر اونها ترخیص در تیمم نیست. ترخیص در تیمم منافات با این نداره که یک امر تخییری در حق اونها جاری باشه. البته این که امر تخییری حالا دارن یا ندارن آیه ساکته، آیه میگه که امر تعیینی ندارند. البته اگر امر تعیینی ندارند اما اینکه امر ترخیصی دارند یا ندارند سکوت طبیعتاً خواهد داشت. ما نمیخواهیم تو این بیان بگیم که این آیه دلیل بر صحت وضو و غسل ضرری هست، نه دلیل بر صحت نیست ولی دلیل بر بطلان هم نیست، شاید اینها امر داشته باشن. خب این هم نکته دوم. نکته سوم این که خب فوقش اینه که در مورد این افراد البته یه بیانی تو بعضی از بیانات هست، اون اینی که اینجوری تعبیر کردن ممکنه در مورد وضو و غسل ما به امر در مورد وضو و غسل امر وجوبی نباشه، امر استحبابی باشه و همون امر استحبابی کافی هست برای اثبات عرض کنم صحت عمل. ولی به نظر میرسه که به این بیان نباید بیان رو مطرح کرد، چون امری که اینجا ما مطرح میکنیم در آیه شریفه که میگه شما اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم وضوء بگیرید، این در مقام بیان این هست که شرط صحت وضوء، شرط صحت نماز وضوء، شرط صحت نماز وضوء. از اون طرف میگه کسی که مریض و مسافر هست میتواند تیمم کنه، میتواند تیمم کنه، یعنی برای او شرط تعیینی نیست، شرط تعیینی نیست. ما یه بیان این است که ممکنه اون شخص تیمم از باب احد و افراد اون شرط باشه، یعنی اون چیزی که شرط باشه برای صحت نماز اهم از وضوع و غسل یا تیمم، یا وضوع و غسل باشه یا تیمم باشه، خب اون اشکالی نداره، اون بیان قبلی ما بود. ولی اگر بخوایم استحباب رو مطرح کنیم اون استحباب اینجا با آیه شریفه جور در نمیاد. آیه شریفه از ظاهرش این هست که میخواد بگه که شرط صحت نماز وضوعه. اگر این امر رو امر تعیینی دانستیم، اگر ما در واقع باید اثبات کنیم که این امر ممکنه در مورد مسافر و در مورد مسافر و مریض یک امر تخییری وجود داره، امر تخییری به این معنا که شرط صحت نماز جامع وضوع و وضوع و تیمم یا جامع غسل و تیمم، این وقتی این جامع رو مطرح کردیم اینجا بحث وجوب غیری پیدا میکنه، اون بحث وجوب نه. حالا فرض نظر از این بحث که آیا اون وضوع رو دلیل بر استحباب نفسی داریم یا دلیل استحباب نفسی نداریم اون کار نداریم، ولی از این آیه شریفه استفاده شرطیت وضوع برای صحت صلات میشه، اگر ما شرطیت وضو برای صحت صلات رو شرطیت تعیینیه بگیریم، خب معنیش اینه که همچنین در مورد اگر بحث رو شرطیت تعیینیه بگیریم، این آیه اینجوری مفادش میشه: برای غیر مریض و مسافر شرط تعیینی غسل یا وضوء، برای مریض و مسافر شرط تعیینی تیممه. این منافات با این داره که غسل و غسل و تیمم ولو استحباب نفسی هم داشته باشد، اون استحباب نفسیشون کافی نیست برای تأمین شرط صلات. شما باید تعیینیت تیمم به عنوان شرط صلات برای مسافر و مریض رو بزنید، تا این تعیینیت از بین نرفته باشد شما نمیتوانید استدلال رو تمام کنید. بنابراین به نظر میرسه به این بحث استحباب نفسی رو که کلام آقای داماد هم آمده و وارد بحثش شدند و اینها، نباید وارد در این بحث وارد کرد. آقای سیستانی هم این رو اشاره کرده، یه مقداری تو پاسخ و نحوه پاسخ دهی آقای سیستانی به این شرط استحباب نفسی به گونه های اینجوری که من عرض کردم به این شکل نیست، ولی فکر میکنم ایشون نهایتا همین رو مخاطب بگید. تغییرات مطلب درست منعکس نشده، در واقع ایشون میخوان به این نحو بگن که با توجه به این که از آیه شریفه استفاده میشه برای مسافر و مریض، تیمم به عنوان شرط نماز شرط تعیینی نماز هست، بنابراین مجرد استحباب نفسی وضوء یا غسل این برای اثبات شرط نماز کافی نیست. این عبارتش رو ملاحظه بفرمایید. یک اشکالی به که تقریبه های سیستانی هست این هست: الوجه روغه ان یقال انهو لو کلمنا ان الآیت الشریفه تدل على عدم وجوب الوضوء و الغسل على المرض الا انهو یکشیش مشروعیت ما اطلاق عدل استحباب ما به نده یترتب علیه ما اثرها و تعالی من الحدث و یرد علیه اولا ثانیا کار ندارم و ثالثاً انما ذکر انما یتم فی ما لو کن المستفاد من الآیه مجرد تهدید وجوب ما به عدم الضرر، و اما لو کن المستفاد منها تهدید هما به ما انها ما شرطان للصلات او محسنان لما و شرطان من التهاره فانها این اذن تکون دلیل الفساد این در فقدان الحد المذکور. خب این رو به این تعبیر کردم، از کردم این رو باید اینجوری بیان کرد اگه بخوایم بیان دقیق باشه، چون ذیل آیه امر کرده که اینها تیمم بکنن و این تیمم ظاهرش واجب تعیینی هست، وجوب تعیینی داره و در مقام بیان شرطیت هست، معنیش اینه که شرط تعیینی صحت صلات مریض و مسافر تیممه. بنابراین معنیش اینه که اگر مریض و مسافر تیمم نکنن نمازشون باطل هست، که عرض کردم این بستگی داره که آیا ما این رو میتوانیم شرط تعیینی ازش استفاده کنیم یا نمیتوانیم شرط تعیینی استفاده کنیم. ما گفتیم که نمیتوانیم استفاده کرد. البته یک مکملی داره که اون مکمل انشاءالله من در جلسه آینده در موردش صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.